برنامه رادیویی بهارستان مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خب بریم به سراغ موضوع بعد، موانع پیشروی بهینه‌سازی انرژی. آقای رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفته دولت 14 و وزرای نفت و نیرو باید در راستای تکالیف برنامه 7 در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی با قید فوریت برای تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اقدام کنند. خب در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر حسینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی به حال نیازمند سرمایه‌گذاری توی توسعه زیرساخت‌ها و به حال تأسیسات فنیه. برنامه 7 در این زمینه چه تکالیفی برای وزارتخانه‌های معتبر، حالا نفت و نیرو، تعیین کرده؟
ما یکی از در واقع معضلات جدیمون و چالش های پیش رومون هم در زمان فعلی و هم آینده نزدیک بحث ناترازی انرژی هست. خب توی این موضوع ما در واقع در 3 محل نیاز به توجه جدی داره، هم در تولید، در توزیع و در مصرف، که هر 3 این موارد هم در برنامه 7 توسعه روش در واقع مواردی ذکر شده و نیاز پیگیری داره. در بحث تولید ما هم باید سراغ انرژی های نو بریم، سراغ فناوری های جدید بریم، مثل انرژی خورشیدی و هسته‌ای و امثال اینها، و همچنین توسعه میادین جدیدمون. و در زمینه در واقع توزیع و مصرف، یکی از معضلات جدی که داریم مصرف بی‌رویه هست که کشور ما با وجودی که حالا مثلا 1% جمعیت جهان رو داره حدوداً، مصرف ما بیش از 6-7% هست در قیاس با این مصرف ما حدود 6-7% مصرف جهانی هست، اصلا با جمعیتمون همخوانی نداره. و اکثر این مصرف هم در زمینه‌های تولیدی نیست، یعنی ما انرژی رو در واقع هدر میدیم در هم توزیعمون و هم در مصرفمون. یکی از مهمترین علتهایی که باعث مصرف بی‌رویه شده بحث یارانه ها هست در حوزه انرژی.
بله.
که یارانه هایی که ما پرداخت میکنیم در قیاس جهانی واقعا جز رتبه‌های برتر دنیا هستیم و اکثر این یارانه ها هم در جیب دو دهک ثروتمند جامعه میره، در واقع تخصیص عادلانه نیست. بنابراین ما در حوزه مصرف نیاز به یک بازنگری جدی داریم، به ویژه در حوزه یارانه ها، و که اگر این اتفاق بیفته انشالله ما حتی اگر در حوزه تولید هم سرمایه گذاری نشه و در حوزه تولید و مصرف بهینه سازی اتفاق بیفته، یارانه ها ساماندهی بشه به سمت در واقع مناطق محروم و افراد کمتر برخوردار، فکر میکنم وضعیت ناترازی انرژیمون به یک وضعیت مناسب تری نسبت به شرایطی که الان هست و داره به بحران نزدیک میشه انشالله برسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. به هر حال با بخش خصوصی که در این باره صحبت میکنیم تمایل دارن برای سرمایه گذاری در بخش بهینه‌سازی انرژی، اما به هر حال اتفاق نمیفته. این موانع پیش روی بخش خصوصی برای ورود به این عرصه چیه؟
یکی از مواردی که در واقع خیلی جاها دست سرمایه گذار رو یا اون جرأت و جسارت سرمایه گذار خصوصی رو میگیره، عدم ثبات در سیاست ها هست. ما اگر واقعا سیاست هامون رو طولانی مدت در نظر بگیریم و یه مقدار ثبات داشته باشه، اونها سرمایه گذار، حالا چه خصوصی داخلی و چه واقعا سرمایه گذار از خارج از کشور، اینها میتونن برای بلند مدت برنامه ریزی بکنن و با یه جرأت و جسارت بیشتری بیان پای کار.
درسته. حالا امیدواریم که به هر حال در دولت 14 این اتفاق بیفته و شاهد حضور بخش خصوصی هم در این زمینه باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما
آقای دکتر.
سلامت باشید. ممنون شما هم. خدا نگهدار. خب گفتگو کردم با آقای دکتر حسینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی درباره موانع پیشروی بهینه‌سازی انرژی.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود رویکرد غلط آمریکا و همپیمانانش مانند ناتو در بخش‌های مختلف باعث شده که پیمان‌های مانند شانگهای، اوراسیا و بریکس ایجاد و بی‌سرعت در حال رشد باشد. ابراهیمی نماینده مجلس در رابطه با مصوبه جدید هیئت دولت گفت دولت در این مسیر است که مالیات دهندگان مشمول تبصره ماده 100 انتخاب کنند که این مالیات چگونه هزینه شود. وی خاطر نشان کرد اینکه معدی مالیاتی بتواند تعیین کند که مالیات پرداختیش در حوزه های عمرانی، زیرساختی یا سلامت استفاده شود، یک نوع انگیزه دهی به مردم برای پرداخت مالیات های درست، دقیق و به موقع است. اما علیرضا زندیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت بدیهی است اگر برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای بازار سرمایه انجام شود میتواند اعتماد از دست رفته را به بورس بازگرداند. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت رشد در کشور مستلزم ایجاد بسترها و زیرساختهایی است که فضا را برای حضور و نقش‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌سازد. و آخرین خبر این بخش رو با هم بشنویم. رمضان رحیمی دشتلویی در تشریح اهمیت فناوری‌های نوین و پیشران گفت امروزه بسیاری از کشورها نقش فناوری و دانش در توسعه اقتصادی را درک کرده و به شدت بر توسعه اقتصادی که مبتنی بر دانش و فناوری است اهتمام می‌ورزند.
خب 3036-37 سامانه پیامکی برنامه بهارستان هستش. ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. اگر سوالی در مورد موضوعات مرتبط با مجلس شورای اسلامی هم دارید میتونید در پیامکاتون بپرسیم، سعی میکنیم که در برنامه به سوالات شما هم پاسخ بدیم. فقط در ابتدای متن پیامکی برای ما ارسال میکنید عبارت بهارستان رو حتما قید بکنید. خب بریم به سراغ موضوع بعدی که پیرامون بورس و بازار سرمایه هستش. آقای رحیم‌زاده عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری در تقویت بورس گفته رفع ناترازی‌های بانکی، حل مشکل کسری بودجه و فراهم کردن شرایط مناسب تولید و صادرات از عوامل مهم برای تقویت بازار سرمایه است. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر فتح‌الله توسلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توسلی، اتفاقاتی که در سالهای گذشته در بورس افتاده باعث شده انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در بورس کم بشه. بنابراین باید با آسیب شناسی مسائل که در بازار سرمایه اتفاق افتاده اصطلاحاً طرحی نو در انداخت. مجلس دوازدهم در عرصه قانونگذاری برای توسعه بازارهای مالی مثل بورس چه برنامه‌ای میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. عرض کنم که همونطوری که شما فرمودید بورس به دلیل اقداماتی که در دولت قبل و یه بخشی هم در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاد با بدترین وضعیت مردم باش مواجه شدن. تعداد افرادی که در بورس درگیرن حدود 50 میلیون نفر برآورد شده، رقم بسیار بالایی. قسمت اعظم این افراد بدون آموزش وارد بورس شدن و چون نمیدونن روش کار بورس چجوری هست دوچار آسیب‌های شدید مالی شدن، بعضی‌هاشون خونه‌هاشون رو فروخته بودن، زندگی‌شون رو فروخته بودن و کلیت بورس آسیب دید، مردم هم آسیب دیده. اولین کاری که باید اتفاق بیفته اعتماد سازی بین مردم هست، یعنی مردم، یعنی دولت باید شرایطی رو فراهم بکنه در بورس، اعتماد سازی بکنه بین مردم که این اعتماد برگرده، که در واقع بحث تامین سرمایه از طریق بورس انجام بشه و مردم بتونن، خدمت شما عرض کنم، از این بازار مهم داخلی و حتی بین المللی استفاده بکنن. این اولین کاریست. خب طبیعتاً مجلس هم اگر نیاز به قانونگذاری داشته باشه، وظیفه مجلس یک بحث قانونگذاری هست، یک بحث هم نظارت هست. در بحث قانونگذاری اگر قوانین نیاز به اصلاح داشته باشه یا دولت بخواد لایحه‌ای بده که در مجلس ترتیب بشه، مجلس این آمادگی رو داره که در واقع اون لایحه رو با بررسی‌هایی که کارشناسی که انجام میده شه در کمیسیون چه در مرکز پژوهش‌ها، اون رو تصویب بکنه یا خدمت شما عرض کنم اصلاحاتی اگر در قانون قوانین مختلف اقتصادی مرتبط با بورس هست اونها رو اصلاح بکنه تا شرایط بهتر بشه.
آقای دکتر، یکی از مواردی که مطرح میشه موضوع قیمتگذاری دستوری هستش. در رقابت‌های انتخاباتی هم نامزدهای محترم همه بر این موضوع تاکید داشتن که به هر حال قیمتگذاری دستوری در اقتصاد یک امر ناپسند هستش و مشکلات بسیاری رو ایجاد میکنه. برای این موضوع چه باید کرد؟
ببینید، اقتصاد دستوری همونطور که شما فرمودید در اقتصاد عمومی دنیا و در کشور جواب نداده. یعنی شما نمیتونید برای اقتصاد نسخه تجویز کنید، شرایط عمومی جامعه است، ولی این به معنی اون نیست که اقتصاد بازار آزاد کامل باید باشه. اون اقتصادی که با در واقع اقلیم و بوم جمهوری اسلامی ایران مرتبط هست و اقتصاد جهانی میتونه کار بکنه، به این معنی که هم اقتصاد دستوری در یک مواردی به این معنی که دولت ورود پیدا بکنه در یک جایی، مثلا قیمت یک جنسی بیش از اندازه افزایش پیدا کرده و دولت در اختیار دولت هست قیمت گذاریش، اون رو مدیریت بکنه تا مردم آسیب نبینه، ولی در یک جایی نه، باید شرایط رو بازار تعیین بکنه با توجه به عرضه و تقاضایی که در کشور صورت میگیره. لذا اقتصاد دستوری قطعاً موفق نبوده و دولت آینده باید در این زمینه تجدید نظر بکنه و اقتصاد رو به سمت اقتصاد مختلف پیش ببره و تأمین منابع رو، یه بخشش باید بحث سرمایه‌گذاری خارجی هست که اگر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اتفاق بیفته، قطعا شرایط تأمین سرمایه در کشور هم بهبود خواهد پیدا کرد و بورس هم بهبود پیدا میکنه و تحمیل میکنه شرایط رو بر اقتصاد کلان کشور. یعنی وقتی درآمدهای ارزی کشور یا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً تأثیر خودش رو در اقتصاد ملی ما خواهد گذاشت و بهبود وضعیت اقتصادی رو خواهیم داشت. حالا بحث رشد اقتصادی و جی دی پی که در حال گزارشی که چند روز پیش بانک جهانی داده حدود 5% اعلام کردن رشد اقتصادی، این نشانه خوبیه که در کشور داره. ما حالا هنوز با اون 8% که تکلیف برنامه هست 3% فاصله داریم، امیدواریم که بتونیم این رو در واقع توی چند سال آینده که تکلیف برنامه هفتم هست، مسئولین ما در دولت و مجلس به شکلی رفتار بکنن که به اون 8% که تکلیف برنامه هست برسیم انشاءالله. و طبیعتاً خدمت شما عرض کنم اقتصاد مجموعه ای از اقداماتی است که دستگاه‌های مختلف باید انجام بدن، چه سازمان برنامه وضعیتش باید مشخص باشه، بورس وضعیتش مشخص باشه، گمرک باید کارش مشخص باشه، بحث سرمایه‌گذاری خارج. من تو آن الان با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، عرض کردم مثلا سال گذشته 6700 سرمایه گذار اومده رفته امارات. نه. اگر 6700 سرمایه گذار هر کدام 10 میلیون دلار بیاره میشه 67 میلیارد دلار. رقم بسیار بالایی، در حالی که ما بحث حد و ارزی ترجیحیمون کلا بین 10 تا 13 میلیارد دلار بود که آسیبی که به در واقع اقتصاد وارد شد در بحث هست فرد ترجیحی و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شد.
آقای دکتر، من سوال پایانی رو از شما بپرسم. به حال از چالش های قیمت گذاری دستوری همه سخن میگن، چه دولتی ها، چه مجلسی ها، چه همه کارشناسان، اما چرا دولت ها از این قضیه دست نمی کشن؟
یک بخشی به خاطر این هست که دولت ها سود میبرن از این قضایه، یعنی خود دولت هم سود در واقع موقعیتی میبره و حیثیتی میبره، جامعه شناسی میبره، یعنی به خاطر اینکه من هستم که تعیین میکنم که قیمت فلان چیز چه باشد و بازار تعیین کنه. یه بخش این هست، یه بخش هم سودی است که ممکنه برخی از بخش‌های دولت ببرن، مثل همون بحث مولدسازی که در کشور انجام نشده. یعنی شما فرض کنید مثلا مولدسازی، حتی دستور از اتاق بوده برای بحث مولدسازی، ولی دستگاه همکاری نمی‌کنه که مولدسازی در کشور انجام بشه. یه دستگاه می‌بینی 10 تا ساختمون 20 تا ساختمون داره رها شده و از اون داره سود دیگه می‌بره. از اون طرف خدمت شما عرض کنم منابع ملی برای پروژه‌های عمرانی مون نداریم که کار انجام بشه، چون مولدسازی انجام نمیشه. اینم دقیقاً همون.
درست. امیدوارم که به حال دولت 14 به این موضوعی که به حال جزء موضوعات مهم اقتصادی هستش رو جامع عمل بپوشونه و یک سازوکار مناسبی رو برای قیمت گذاری در پیش بگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر فتح‌الله توسلی از شما، از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزارم، خدا نگهدار. خب گفتگو کردم با آقای دکتر فتح‌الله توسلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، درباره قیمت‌گذاری دستوری و روند و چالش‌هایی که در بورس اتفاق می‌افته. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه برنامه بهارستان بودید از رادیو اقتصاد. در این برنامه به نقش پارلمان‌های گروه بریکس در توسعه همکاری‌های تجاری اعضا نگاهی کردیم، ارتباط بافت جغرافیایی روستاها و مسئله مهاجرت روستاییان رو مورد بررسی بیشتر قرار دادیم، درباره بهینه‌سازی انرژی و موانعی که باید از پیش پای بخش خصوصی برداشته بشه با میهمان برنامه گفتگو کردم، و لزوم فاصله گیری بورس از قیمتگذاری دستوری که یکی از موضوعات مهم اقتصادی هستش، درباره این موضوع هم با میهمان برنامه به گفتگو پرداختم. خیلی ممنونم و سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که این هفته هم همراه برنامه بهارستان بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج میکنید، متاسفانه اتفاقات زیادی میتونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستن که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی، رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن. یعنی به این شکل که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی. میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلا سایبری،
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوش،
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
افرادی را میشناختم که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن، گفتن نمی کنی، میخواهیم به کشور خدمت کنیم، آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت، این عبادت است. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را میکند و پول را نمیبرد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمیره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری، این حسنه است. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
کنکاش در دل تاریخ،
سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما این. سد یا بند سازه ای برای نگهداری یا منحرف کردن آب. سدها در کنترل سیلاب ها نیز اهمیت زیادی دارند. اولین سد شناخته شده سد جاوا در اردن که مربوط به 3000 سال قبل از میلاده. سد خاکی کورنالوو در اسپانیا که توسط رومی ها تأسیس شد بیش از 2000 ساله که در حال بهره برداریه. در ایالات متحده بیش از 90000 سد وجود داره که عمر متوسط اونها 60 سال بوده و حدود 75% از اونها به عنوان سدهای خطرناک طبقه بندی شدن. فقط 3% از این سدها قابلیت تولید برق دارند. از اولین سدهای ساخته شده میشه به سدی در کشور مصر اشاره کرد که در حدود 4900 سال پیش فرمان روای اون زمان در محلی به نام کشیش سدی بر روی رودخانه نیل احداث کرد که حدود 15 متر ارتفاع و 450 متر طول داشت و با سنگ درست شده بود. سد بعدی در 11 کیلومتری جنوب شرقی مصر بین سالهای 2750 تا 2950 قبل از میلاد، یعنی حدود 5000 سال پیش ساخته شد. سد خاکی مریب در حدود 750 سال قبل از میلاد در کشور یمن برای تأمین آب یک طرح آبیاری بزرگ با ارتفاع حدود 20 متر احداث شد. اولین سد مهم ساخته شده با سنگ و ملات با ارتفاعی در حدود 10 متر سدی در کشور ترکیه است که مربوط به حدود 800 سال قبل از میلاد است. بزرگترین سازه بتونی آمریکای شمالی نیز سدی است که روی رودخانه کولومبیا در واشنگتن بسته شده. رومی ها در قرن دوم بعد از میلاد سد قوسی رو در کشور فرانسه با ارتفاع 12 متر و طول 18 متر احداث کردند. در سالهای 1700 تا 1800 میلادی دانش سدسازی در دنیا پیشرفت آرامی داشت و سال 1780 میلادی به بعد و با شروع اولین انقلاب صنعتی تعداد و اندازه سدها یکی پس از دیگری به طور دائم رشد می کرده. سدسازی در ایران به قبل از دوران هخامنشیان میرسه و اولین سدها در منطقه بین النهرین ساخته شدند. از مهمترین سدهای باستانی ایران میشه به سد فیض‌آباد، بند بهمن و سازه‌های آبی شوشتر اشاره کرده. امروزه حدود 194 سد در ایران وجود داره. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.